17 رو با هم دیگه مباحثه میکردیم. در این حدیث نورانی، عبارت نورانی آقا امیر المؤمنین بودیم که وقتی که بدن مطهر رسول الله رو در خواب گذاشتن، که در 28 سفر که رسول اکرم از دنیا رحلت کردن و بزرگترین فاجعه ای که رخ داد بعد از رحلت رسول الله، که حالا قصد خلافت از امیر المؤمنین بود و شرارت منافقان که بعد از رسول الله شرارت ها کردند، در وقتی که هنوز بدن مطهر رسول الله دفن نشده و متصدی غسل و کفن رسول الله هم امیر المؤمنین بود، اونم به وصیت و سفارش رسول الله، و هیچ کس غیر از امیر المؤمنین به بدن ایشون نگاه نمی کرد، چون رسول اکرم فرموده بود که کسی به عورت من نگاه نکنه، حتی به همسرانشون فرموده بودن به شرمگاه من اگر نگاه کنید چشمانتون کور میشه، اگر نگاه کنید چشمانتون کور میشه و کسی نمیتونه به عورت من نگاه کنه الا علی، که او به مانند نفس منه، به مانند نه، علی نفس منه، همون جوری که خودم مثلا میتونم به عورتم نگاه کنم. و امیرالمومنین فرمود در هنگام غسل من نگاه نکردم به شرمگاه رسول الله، علا ای حال فقط امیرالمومنین متصدی غسل بود و جناب عباس یا عباس عموی پیغمبر آب میدادن به امیرالمومنین و امیرالمومنین ایشون رو غسل میدادن، که البته اونجا در روایت داریم که ندای امیرالمؤمنین، میگه شیطان ندایی کرد گفت رسول الله پاک و مطهره، احتیاج به غسل نداره، شما چرا رسول الله رو غسل میدید؟ که امیرالمؤمنین میگه این ندا رو که شنیدم در جواب گفتم که این سفارش خود رسول اللهه که من رو غسل بدید، و که شیطان میخواست اینجا به اصطلاح یک حرکتی انجام بده، یک کاری کنه، که امیرالمومنین میگه گفتم این سفارش خود رسول الله و حکم خداونده. علا ای حاله که بعد در روایت هست که سوال کردن یا رسول الله اول کسی که بر تو نماز میگذارد کیست؟ فرمود اول کسی که بر من نماز میگذارد العلی الاعلا، حضرت خداوند علی اعلاست، و ملائک، و بعد از او در زمین اول علی ابن ابی طالب، و حالا دیگه دنبال او که صحابی میامدن گروه گروه به بدن رسول الله نماز میخوندن و میرفتن، و بعد رسول الله رو تشییع جنازه نکردن، بلکه رسول الله رو در همون خانه خودش دفن کردن، چون علتش اینه که رسول الله رو نمیتونه کسی حمل کنه، کسی تا به حمل کردن رسول بدن رسول الله رو نداشت، که حالا اینم از خصوصیات که در زمان اوائل بعثت یه پهلوانی آمده بود برای کشتی گرفتن و اینها، برای اینکه رسول الله رو به تمسخر بگیرن و اینها، یه کسی گفت با این مرد کشتی بگیر، منظور رسول الله بود، که اگر او رو زمین بزنی نمیدونیم جایزه بهت میدیم فلان میکنیم، برای اینکه ایشون رو جلو مردم یه جوری مثلا زده کنن، که اون شخص آمد و از رسول الله تقاضای کشتی کرد و نمیدونم با هم کشتی بگیریم و مبارزه کنیم، و بعد رسول اکرم موافقت کرد و این شخص چسبید به پای رسول الله که از زمین بلند کنه، هر چی زور زد نتونست کاری کنه، که خودش میگفت انگار یک کوهی رو میخواستم از زمین بلند کنم. کسی توانایی حمل رسول الله رو نداشت، لذا موقعی که رسول خدا و امیرالمومنین رفتن داخل کعبه که بت‌ها رو سرنگون کنن، بنا شد یه کسی قلاب بگیره و دیگری بره بالا بت‌ها رو از اون بالا پایین بندازه. امیرالمومنین گفت آقا من قلاب میگیرم شما برید بالا. فرمود تو تحمل نداری. بعد میگه پاشو گذاش رو دست من که بره بالا، دیدم که نمیتونم تحمل کنم، لرزیدم. بعد رسول الله قلاب گرفت، من رفتم بالا، که اینم سری داره بالا، که پاشو گذاشت رو شانه رسول الله و بالا رفت. که حالا چرا نمیتونه امیرالمومنین قلاب بگیره رسول الله بره بالا و امیرالمومنین از رسول الله رفتن بالا؟ یه سری رموزاتی داره که حالا قبلا گفتیم، انشاءالله بعدن هم اگه جایی پیش آمد عنوان میکنیم، که در روایت از امام صادق همین رو سوال کرد شخصی، که سر این که امیرالمومنین پاشو گذاشت شانه رسول الله چی بود؟ فرمود که میخواست بگه که بعد از من علی از همه بالاتره. و آقا بیشتر بگو. فرمود میخواست بگه که علی معصومه. چرا؟ چون آیه قرآن میفرماد ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس وزر دیگری رو به دوش نمیگیره. خب رسول الله که ایشون رو به دوش میگیره، پس او خالی از وزره. اگر وزر داشت، اگر گناهی داشت، رسول الله گناه به دوش گرفته بود. پس علی که پاروشانه پیامبر گذاشته معصوم، اسمت داره، گناهی نداره، که رسول الله او رو به دوش گرفته. گفت آقا بیشتر بگو برای من. فرمود میخواست بگه که بعد از من خلیفه علی ابن ابی طالب. همینجوری گفت بیشتر بگو آقا هم میفرمود، تا جایی که فرمود اگر سرش رو بهت بگم خواهی گفت که جعفر ابن محمد یک کذاب دیوانه است، کذاب دروغگوه، که چه سری داره که امیرالمومنین پا میذاره رو شانه رسول الله و بالا میره. که حالا یه نکته‌ای که هست اینه که رسول الله نبوت مرقاته، یعنی نردبانه، که باید از این نردبان بالا رفت، از نردبان نبوت باید، از این پلکان باید بالا رفت، ارتقا پیدا کرد، و اون کسی که به بالاترین درجه این نردبان رسید امیرالمومنین بود. کسی که بالاترین درجه این نردبان صعود کرد امیرالمومنین بود. حالا نکاتی که هست، بحث این بود که کسی توانایی حمل بدن رسول الله رو هیچ انسانی نداشت. هیچ کس نمیتونه رسول الله همه رو حمل میکنه، اما هیچ کس نمیتونه رسول الله رو حمل کنه، چون بار نبوت رو کسی نمیتونه به دوش بگیره، اونم بار نبوت خاتم رو، بار نبوت خاتم رو کسی نمیتونه به دوش بگیره از ثقلی که داره. چون آیه قرآن میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما القا میکنیم به تو قولی ثقیل را، سنگین را، که نبوت ثقیل سنگینه و کسی توانایی حمل او رو نداره، بلکه اوست که همگی رو حمل میکنه. لذا روایت داره رسول الله چهار دست و پا میشدن و امام حسن و امام حسین سوار دوش رسول الله میشدن، که وقتی ابوبکر دید این صحنه رو گفت چه خوب مرکبی دارید، چه مرکبی بالاتر از رسول الله. رسول اکرم فرمود که چه خوب مرکوبی هستن اینها، چه خوب سوارانی هستن. رسول الله حمل کننده است، حامله، که این حالا در قرآن هم در اون تفسیر اشاری قرآن یه سری حقایقی هست. اونجایی که صحبت از انعام میکنه و من الانعام و از چارپایان هستند که ثقل شما را به دوش میگیرند، یحمل و اثقالکم، سنگبارهای شما را میبرند که شما توانایی حمل آن را ندارید الا به شق الانفس. ظاهرا در مورد استر و اولاغ و این حرفاست که اونها بارهای شما رو میبرن. اما در تفسیر باطنی قرآن مراد از این انعام کیه؟ نبیه، که بار شما رو به دوش میگیره، شما رو حمل میکنه، شما رو میبره به سوی سعادت، شما رو به مقصد میرسونه. سوره انعام که حالا ختم انعام میگیرن، خیلی سوره انعام اسراری درش هست، مطالبی درش هست، همه قرآن اینجوری البته، که این رو گفتم که بدونید در یک تفسیر اون انعام نبوت و ولایته، نبوت و ولایتی که ثقل بار دیگران به دوش میگیره، اونها رو حمل میکنه، اونها رو به کمال میرسونه، اونها رو به مقصد میرسونه، که اگر خودشون بخوان برن خیلی به سختی میتونن برن. جناب علاءالدوله سمنانی فکر میکنن در کتاب العروه یا چهل مجلس، یکی از کتابهاشونه، در مورد استاد یه استاد بار شاگرد رو میبره، اون کسی که در تحت ولایت استاد قرار میگیره به راحتی و سبکی سیر میکنه. بعد میگه من یه شخصی رو دیدم، سالکی بود، اهل جذبه بود، جذبه اون حالتهای روحانیه که در چشم به هم زدنی در یک شب راه 100 سالو میره طرف، جذبه که میگیره شو. بعضی هستن جذبه براشون غلبه داره، در سلوک الالله جذبه بر اونها غالبه، که اینها رو مجذوب سالک میدونن، که بالاتر از اینا مجذوب مطلقه، کسی که اصلا پرواز میکنه دائم. حالا پرواز نه پروازی در خواب و بیداری هست، نه، سیری که داده میشه، جذبه‌ای که میبره طرف رو. اونهایی که مجذوب مطلقن اینا نمیتونن استاد بشن، چون اصلا راه نرفته خودش که دیگری رو بخواد راه ببره، رفته به مقصد رسیده، بردن شو. یه دستن که مجذوب سالکن، اینها جذبه غلبه داره بر اینها تا سلوک، یعنی به ذکر و روزه و چله و فلان و اینها که میگیرن سلوک کنن، اون جذبه به یک باره این مسیر رو میبرشون. اونهایی که سلوک برشون غلبه داره سالک مجذوبن. خب انسان ها متفاوتن دیگه. حالا علاء الدوله میگه این شخص جزء کسانی بود که اهل جذبه بودن که میبرنشونو سیر میکنه یک مرتبه. بعد میگه دیدم چند سال ایشون در یه مقامی توقف کرده با این که اهل جذبه است، در حالی که شاگردان من در عرض چند روز از این مقام رد میشن، در حالی که شاگردان من در چند روز از این مقام عبور میکنن. ولی این آقا با این که اهل جذبه بود چند سال بود توی مقام گیر کرده بود که استاد اون بار اینها رو میبره. در انجیل فکر میکنم هست، اگه اشتباه نکنم در کتب کتابهای مقدس اونجا دیدم اگه اشتباه نکنم، که از حضرت مسیح پرسیدن که چرا حواریون تو، شاگردان تو، چون ها به حضرت مسیح میگفتن معلم، چرا شاگردان تو اینها روزه نمیگیرن، یعنی روزه زیاد ها، روزه های مستحبی و منظور ریاضت ها و اینها، چرا ریاضت نمیکشن با اینکه خیلی کرامت هایی داشتن، مرده زنده میکردن، مریض شفا میدادن، خیلی کارهایی میکردن اینها، ولی بدون اینکه ریاضتی بکشن اصلا. حضرت مسیح فرمود وقتی که داماد در حجله است همه شادن، همه شادی میکنن، کسی روزه نمیگیره. به تمثیل حضرت مسیح حرف میزنه، داماد بر تخت نشسته، شاباش میپاچه. یه موقع شما باید بری کار کنی مزد بگیری، یه موقع تو عروسی پول میپاشن رو سرت. وقتی در تخت ولایت طرف قرار میگیره فیض رو میپاشن رو سرش، دیگه اونقدر لازم نیست ریاضت بکشه. حالا منظورمون این آیه بود و من الانعام من یحملو از خالکم الى بلدن لم تکونو بالغی الا بشق الانفس، یا سوره انعام. از چهارپایان هستن که بار شما را میبرن به شهرهای دیگه، از شهری به شهر دیگه میبرن، یعنی از مقامی به مقام دیگه شما را میرسونن که خودتون نمیتونید این راه رو برید الا بشق الانفس، مگر با سختی انداختن خودتون، که در ظاهرم همین جوره دیگه. شما اگه الاغ و اسب و قاطر نبود، حالا زمان قدیم یه بار رو تا یه روستا مخواستن ببرن چیکار مخواستن کنن؟ پوستشون کنده میشد دیگه، در حالی که یه خرجی بزرگ میذاره روی الاغ، باری که مثلا 20 تا انسان به سختی میتونن ببرن بارش میکنن به راحتی میره، یا سوار شطور میکنن 10 برابر، 15 برابر، 20 برابر، 100 برابر اون باری که انسان میتونه ببره و به راحتی از شهری به شهر دیگه میبره. خب الان که دیگه حالا ماشین هایی آمده، کشتی هایی، قطار هایی که دیگه فوق این حرف هاست، اینا مرکب هن دیگه، مرکب هایی که خداوند خلق کرده، که باز در همون جا سوره انعام داره که برای شما خلق کردیم، بعد میگه چیزهایی که شما نمیدانید. این چیزهایی که نمیدانی خلق میکنه خدا، یکیش همین ماشین و هواپیما و قطار و کشتیه که نمیدونن، من نمیدونستن، یکیش هم اون معنای چیه؟ نبوت و ولایتی که شما نمیدونید چجور داره این سقل شما رو میبره، تیم میکنه، نمیدونید چجور برای گناهان شما استغفار میکنه، نمیدونید چجور بار شما رو از رو دوشتون بر میداره. علی ای حال، گفتیم بدن رسول الله رو کسی نمیتونست حمل کنه، لذا رسول الله تشییع نشد، تشییع جنازه نشد، چون کسی نمیتونست ایشون رو تشییع کنه. و در همون منزلشون به خاک سپرده شدن، که حالا اونجا بهترین فرصت بود برای اشرار جهت قصد خلافت از امیر المؤمنین مولای متقیان، کسانی که همه باش بیعت کردن در قدیر. وقتی که در حجة الوداع رسول اکرم از مکه حرکت کردن، که همه با رسول الله می اومدن، جایی بین مکه و مدینه که اونجا تقسیم می شدن، هر کس می رفت سمت خودش، سمت شهر و روستای خودش. نکته از اینجا رو میگم، اینها رفتن متفرق شدن، هر کس راه خودش رفت. وحی نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، یا رسول الله ابلاغ کن اون چی به تو نازل شده در مورد امیرالمؤمنین، که و ان لم تفعل، و اگر نگی ابلاغ رسالت نکردی. با اینکه رسول الله 23 سال دین رو برای مردم گفته، ولی میگه اگر علی رو معرفی نکنی اصلا ابلاغ رسالت نکرده ای. تو وقتی ابلاغ رسالت میکنی که علی رو معرفی کنی، چون اصل دین ولایته. رسول اکرم فرمود برید کاروانهایی که رفتن رو بگید برگردن. اینجا نکته ای داره ها، عرض میکنم، راوی میگه اونقدر هوا گرم بود که از شدت گرمای هوا، شما شده از شدت گرما بری زیر پتو ها؟ از شدت تابش خورشید میگه ما عبامونو یه مقدارش انداخته بودیم زمین، یه مقدارش گرفته بودیم رو سرمون که تابش خورشید نسوزونمونو، اینقدر گرم بود هوا، مثل این که از شدت تابش خورشید کسی بره زیر پتو، اینجوری میشه. همه که جمع شدن، کوبت جهازهای شطور، منبر درست کنید، رفتن بالا، دست امیر المؤمنین رو گرفتن، فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، خطبه ای فرمودن، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و احزل من خزله تا آخر. بعد فرمودن بیایید بیعت کنید، زن و مرد، مردها که می آمدن دست می دادن، زنها تشت آبی بود، امیر المومنی دست گذاشته بود تو تشت، زنها می آمدن دست می داشتن تو همون تشت آب، بدون اینکه دستشون بخوره به دست امیر المومنی، دست می داشتن تو اون تشت، و این بیعت کردن با امیر المومنی بود. و از قضا عمر کسی بود که برگشت گفت بخم بخم لکه یا ابل حسن، به 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 خوش به حالت یا ابل حسن، که تو امروز مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنه ای شده ای. از اون حسادتش، چون دلش باز این مقام مال این دنیایی بود دیگه، حب دنیا. چرا رسول الله گذاشت اینا برن؟ بعد گفت صدا کنید بیان، علت داشت. علتش این بود که اگر همونجا قبل از اینا که متفرق بشن میگفت، گفتن خب یه چیزی گفته رسول الله، ولی وقتی که اینا رفتن بعد گفت برگردی، معلوم میشه یه خبر خیلی مهمه. یه موقع من شما با ایستادیم کنار هم، من یه چیزی به شما میگم، یه ما از شما میرید من صداد میکنم میگم بیا بیا، وقتی میای یه مطلبی رو بهت میگم، معلوم میشه این مطلب خیلی مهم بود که شما رفتی و من صداد کردم. اینا برای چیه؟ اینا برای اینکه اهل تسنن حدیث قدیر رو روایت کردن، بیشتر از شیعه هم روایت کردن ها. منتها میگن این مولا یعنی دوست. رسول اکرم گفت هر که من دوست او هستم علی هم دوست اوست. بگه آخه ببینم رسول الله بیکار بود، این همه کاروانا رو بگه برگردید تو اون هوای گرم که طرف میگه عبا رو کشیدیم رو سرمون خورشید نسوزونمونو، بعد بگه هر که من دوست او هستم علی دوست اوست. وقت بیعت کردم برای چی بود دیگه؟ چون یکی از معانی مولا به معنی دوسته. بله یکیش به معنی دوسته. رسول الله کاروانها رو برگردون برای اینکه چه حرفی پیش نیاد، کسی زبون باز نکنه بگه بله به معنی دوسته. کار مهمی بوده، اونم تو حجت الوداع همه رو آورده تو اون هوای گرم نگر داشته، معرفی کرده، بیعت کردن الی آخر. با تمام اینها وقتی که رسول الله از دنیا رحلت کردن، اینا در پی قصد خلافت برآمده، در پی قصد خلافت. و یکی از نکاتی که صدیقه طاهره خیلی تأکید میکرد، میگفت مگر شما در قدیرخم بیعت نکردید با علی؟ مگر شما نبودید که بیعت کردید؟ علایه ها در اون وحله که حالا آمدن به امیرالمومنین هم گفتن که آقا دارن خلافت رو میبرن، فرمود من بدن رسول الله رو بذارم زمین برم دنبال خلافت، بدن رسول الله رو زمین من برم دنبال خلافت، بدن رسول الله رو که تو خانه خودش دفن کردن، باز اینها هراسان بودن. خب چون معجزه می دیدن از رسول الله دیگه، نکنه رسول الله برگرده، نکنه رسول الله برگرده یه موقع، که حتی موقعی که امیرالمومنین رو بردن مسجد شمشیر گرفتن بالا سرش که بیعت بگیرن، کنار قبر رسول الله بود دیگه، یه دستی ظاهر شد نوشت خطاب به ابوبکر اکفرت بالذی خلقک خلقک من تراب ثم سواک رجلا، آیا کافر شدی به خدا ایدی تو را آفریده است؟ که اینا حراسان شدن. امیرالمومنین به انواع و اقسام حجت رو بر اینا تموم کرد، شاهدانی رو صدا کرد، مگه شما شاهد نبودید رسول الله گفت علی خلیفه منه؟ احتجاجات رو بخونید، بحثایی که امیرالمومنین کرد اون موقع. حتی شاید کسی بگه آقا امیرالمومنین یه معجزه نشون میداد، روایت داره امیرالمومنین به ابوبکر گفت ابوبکر اگر رسول الله بیاد و به تو بگه حق با علی است تو چیکار میکنی؟ خلافت از آن علی است. گفت رسول الله پوسیده رفته، استخوناشو پوسیده. گفت تو میدونی رسول الله پیغمبره؟ گفت بله. و اگه بخواد میتونه برگرده یا نمیتونه؟ حالا اگر برگشت و گفت تو چه میکنی؟ گفت اگر برگرده و من با چشم خودم ببینم قبول میکنم. گفت پس فلان ساعت بیا با هم بریم مسجد قبا، بریم مسجد قبا. ابوبکر آمد، با هم رفتن مسجد قبا. تا ابوبکر وارد شد دید رسول الله تو محراب نشسته، روایت داره از هوش رفت، از حال رفت، به حال آمد و دید نه رسول خدا نشسته. گفت ابوبکر خلافت رو برگردون به علی، جفا کردی در حق علی، خلافت از آن اوست. گفت چشم یا رسول الله، سمعا و طاعتا یا رسول الله. ابو بکر دیدی؟ با چشم خودت دیدی رسول خدا چی فرمود؟ بله، میرم در میان مردم اعلام میکنه. از مسجد آمدن بیرون، امیرالمومنین گفت ابو بکر نکنه این قضیه رو به کسی بگی، تا قبل از اینکه بالای منبر رفتی نکنه این قضیه رو به کسی بگی. گفت باشه نمیگم. گفت میدونم که میگی. آمدن گریه میکرد ابو بکر. عمر گفت چی شده؟ خود کرد به عمر، چون بیشتر میدونید گوساله و سامری میگن به این دو نفر. سامری بود که اون گوساله رو درست کرد تو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بیچاره کرد. سامری عمره و ابوبکر اون گوساله. عمر بود که ابوبکر رو علم کرد، چون خودش وجهی نداشت که بخواد خودش رو خلیفه کنه، از وجهه ابوبکر استفاده کرد. و خیلی جایی که ابوبکر دیگه کم می آورد این کمکش میکرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت یه قضیه ای پیش آمده. خب به من بگو، هر قضیه ای پیش آمده به من بگو. گفت رسول خدا به من گفته که من خلافت رو بدم به علی. گفت رسول خدا کجا بوده؟ گفت داستان از این قراره. از قبلش گفت، گفت علی گفته به کسی نگم. گفت تو به علی چی کار داری؟ و شروع کرد مذمت امیرالمومنین. تو بگو قضیه رو، مشورت کن با من. گفت اینجوری شد، من رفتم مسجد قبا، رسول خدا نشسته بود، خودم با چشمان خودم دیدم، با گوش خودم شنیدم. گفت خلافت رو برگردون به علی. عمر گفت ای ساده لو، تو از سحر بنی هاشم غافلی. بنی هاشم همه ساحرن، سحر و ارث میبرن از هم دیگه. تو قافل. رسول خدا مرد رفت. یه مرتبه او باید گفت راست میگی ها، راست میگی ها. تموم شد. چون ابوبکر میدونید سنی ها عامه به ابوبکر میگن صدیق. صدیق دو معنا داره، یکی بسیار صادق که یوسف صدیق مثلا میگیم، چیزی که خیانت درش نیست، و یکی بسیار تصدیق کننده. به امام صادق گفتن آقا ابوبکر صدیق بود؟ فرمود بله. گفتن چجوری؟ گفت صدیق به معنی تصدیق کننده بود، به این معنا که وقتی با رسول الله رفتن در غار، از مکه میخواستن خارج بشن، امیرالمومنین خوابید جای رسول الله تو موضع کشتن، که وقتی آمدن دیدن امیرالمومنین جای او خوابیده، مخفیانه رسول الله و ابوبکر خارج شد، که اصلا ابوبکر رو برد که لبش نده، که امیرالمومنین رو گرفتن میخواستن بکشن، چون امیرالمومنین جوانکی بود، دست و پاهاشو بستن به شدت کتکش زدن. خودش میفرماد، خود امیرالمومنین، که بدنم باد کرده بود، متورم شده بود، منو در خانه ای انداختن، درشو قلف کردن. پیر زنی که نمیخوابید هیچ وقت، کور بود هیچ وقت نمیخوابید، گذاشتن گفتن نکنی کسی از این در خارج شد داد بزن ما رو صدا کن. نکته این حدیث هم گفتیم این وسط شیرینه. آقا میگه یه مرتبه صدایی شنیدم گفت یا علی. دیدم دستهای من باز شد. دوباره گفت یا علی. دیدم ورمهای بدنم رفت، درد و کوفتگی که نمیتونستم حرکت کنم از شدت ضربات. دفعه سوم گفت یا علی. دیدم در باز شد. خود امیرالمومنین برای گشایشش میگن یا علی براش. وقتی این حدیث رو خوندم خودم متعجب شدم. ما میگیم یا علی، خود امیرالمومنین هم بهش میگن یا علی. شعر هست که چند سال پیش حالا به زبانمون جاری شد، اگر یادم بیاد، که وقتی نمیدونم حضرت در از قلعه خیبر میکند شعر که در آن لحظه علی هم یا علی گفت. شعری هست مال ظاهرا صغیر اصفهانیه، زمانی روح در آدم دمیدن، ز جا برخاست آدم یا علی گفت. به فرقش کی اثر میکرد شمشیر، گمانم ابن مرجم یا علی گفت. همینجوری میگه تا اینکه ما هم این بیت رو اضافه کردیم بهش که وقتی حضرت در از قلعه خیبر میکند در آن لحظه علی هم یا علی گفت، که من تو این حدیث دیدم که فرمود حضرت که عزیزمون داره شعر شرک از خواست میتونه از ایشون بگیره آخر مجلس. این حدیث رو دیدم خود امیرالمومنین، چون عمار اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا خیلی وزم دستم تنگه، گفت یه سنگی رو بردار بگو یا علی. گفت یا علی، دید طلا شد. گفت آقا من این همه طلا نمیخوام. گفت ضعیف الیقین، بگو یا علی. گفت یا علی، دید سنگ نرم مثل خمیر شد تو دستش، یه مقدارشو کند. گفت بقیهش چی کنم؟ گفت بگو یا علی. گفت یا علی، بقیهش سنگ شد انداخت زمین. خود امیرالمومنین میگه صدایی آمد یا علی، دیدم دستان باز شد. ندای دوم گفت یا علی، دیدم کوفتگی های بدنم رفت. ندای سوم گفت یا علی، دیدم در باز شد. در حالی خارج شدم که پیرزنی که هیچ وقت نمیخوابید خواب. رسول الله با ابوبکر رفتن داخل غار. ابوبکر خیلی ترسیده بود، آیه قرآن هم هست، ثانی اثنین از هما فی القار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هنگامی که رسول خدا به ابوبکر گفت محزون نباش که خدا با ماست، اینجا برای اینکه رسول خدا آرام کنه ابوبکر رو، گفت میخوای اون مسلمان هایی که دارن هجرت میکنن به حبشه، یه ده هجرت کرده بودن با کشتی و نرفتن حبشه، میخوای اونا رو ببینی چیزی از ملکوت نشونش بده که از عالم ملک آرام بگیره؟ گفتم بله. میگه رسول اکرم دستی کشید روی صورتش، یه مرتبه دید بله جعفر ابن ابی طالب یه عده از مسلمان ها سوار کشتی دارن میرن. میگه ابوبکر اینو که دید میگه تصدیق کرد قول کافران را که میگفتن رسول الله ساحره. اونا میگفتن ساحره، این قول اونا را تصدیق کرد. گفت نه راست میگفتن، اونا میگفتن ساحره. به خاطر این به ابوبکر میگن صدیق، ابوبکر صدیق خاطر این بهش میگفت. لذا وقتی که امیرالمومنین برد مسجد قبا رسول الله را نشونش داد، عمر گفت و یادت رفت سحر بنی هاشم رو، اینا همه ساحرن. گفت ها راست میگی، راست میگی. دوباره تصدیق کرد قول عمر رو که بله اینا ساحرن. زمان آقا سید الشهدا یادم نیست ابو حمزه سومالی بود، یکی از شیعیان بود. خیلی جالبه این حدیث در صحیفه الابرار جناب بامغانی روایت کرده حدیثو. گفت آقا جان اون قضیه مسجد قبا رو که امیرالمومنین ابوبکر رو برد اونجا رسول الله رو نشونش داد، من میخوام ببینم تو مکاشفه تو تمثل ببینم. حالا عزیزانی که اهل جلسات ما هستن میدونن مکاشفه حالتیست روحانی که پرده از جلوی چشم انسان کنار میره و انسان صحنه هایی رو میبینه، چه از عالم طبیعت چه از عالم ملکوت. اینا رو بهش میگیم تمثل، مکاشفه. چجور آدم تو خواب یه چیزهایی میبینه؟ مدوی این در بیداریه، در بیداریه. ایشون میگه آقا گفت باشه نشونت میدن، اشاره ای کرد، میگه پردر جلو چشمم رفت کنار، دیدم مسجد قباست، امیر المومنین با ابوبکر دارن میان داخل مسجد شدن، رسول خدا نشسته، همین حدیثی که عرض کردم خدمتتون، اینو که به تمامه دیدم. حالا حجت رو بر اینا به هر جوری تمام کرد امیر المومنین، جای حرف نمون دیگه توش، خلافت رو قصد کردن. حالا مصیبت، بیشترین مصیبت به امیر المومنین و اهل بیت پیامبر وارد شد، بزرگترین مصیبت، مصیبات، چون دنبالش هم ادامه داشت. چه مصیباتی بر سر امام حسن آمد، چه مصیباتی بر سر امام حسین آمد، و امام صادق میگه همه اینها بنیانگذارشون اولی و دومی بودن، اونها بودن که به حق امیرالمومنین تجاوز کردن، اونها بودن که حریم ولایت رو شکستن، و الا کسی جرأت نمیکرد تو کربلا حریم حسین رو بشکنه. اینا اگر این کارا رو نمیکردن، کسی جرأت نمیکرد اون کارا رو بعداً انجام بده. اینا پایه‌گذار ظلم به آل الله بودن. لذا در روایت داره گناه همه اینها به گردن اون اولی و دومیه، اگرچه گناه گردن خودشون هم هست، خودشون عذاب میبینن ولی بارش رو دوش اونا هست، چون اونا همه پیرو اونا هستن، پیرو اون اولی و دومیه. علی حال رسول الله وقتی از دنیا رفتن، غسل داده شد، کفن کردن، امیر المؤمنین بدن مبارک ایشون رو داخل قبر گذاشتن. حالا چه مصیبتی بود؟ تا انسان تو اون اوج مصیبت نباشه نمیفهمه. بعد ظاهرا مغیره بود یا یکی از اون افراد بود، انگشترش انداخت تو قبر رسول الله که چی کار کنه؟ گفت انگشترم افتاد تو قبر، که برم انگشتر رو در بیارم، به خاطر اینکه بگم آخرین کسی که دستش خورد به رسول الله من بودم. دوباره چه افتخاراتی میگشتن بیچارا، مثل اون اصحاب جمل، جنگ جمل، دور شطور رسول الله رو گرفتن، با وسیع رسول الله دارن میجنگن. ای خاک بر اون سر نفهمتون، شطور رو چسبیدید، مسیح رسول الله رو رها کردید. انگشترش انداخت تو قبر، امیرالمومنین گفت حسن جان برو بیار، اجازه نداد که اینا بخوان سوء استفاده کنن. وقتی که لحد رو چید، اون وقت این عبارت نورانی رو فرمود، اللهم هذا اول الادب و صاحب الابد، نور کالذی قهرت بهی قواصق الظلم و بواصق الادم، منکه و لکه و الیکه دالن دلیلا، روحه نسخت الاحدیت فی اللاهود، قلبه خزارت الحی الذی لا یموت، جسده صورت معان الملک والملکوت، طاووس الکبریا و حمام الجبروت. در شأن رسول الله کلام از زبان امیر المؤمنین، بهترین حدیثی در معرفت رسول الله، که الان چند هفته از این حدیث رو داریم شرح میکنیم، هنوز قطره ای از دریای این حدیث رو نگفتیم، اونه به اندازه فهم خودم و شما، تا اون اندازه ای که بنده اجازه دارم بگم و اون اندازه‌ای که شما میگیرید، ذره ای از معرفت رسول الله و الا امیر المؤمنین به فرموده اهل معرفت، میگن خود امیر المؤمنین نتونست خودش رو وصف کنه، خودش نتونست خودش رو وصف کنه، چون به وصف در نمیاد انسان کامل. ولی الله الاعظم خاتم انبیا به وصف در نمیاد اصلا، چون 28 حرف داریم، 28 حرف، همه نظام هستی رو تو 28 حرف میخواییم پیاده کنیم، نمیشه، نمیگنجه. معانی هرگزن در حرف ناید، که بحر قلزمن در ظرف ناید، دریا رو توی ظرف نمیشه بگنجونی. این کلمات و الفاظ این ظرف هست، دریای عظیم رسول الله رو نمیشه بگنجونی تو این کلمات. شخصی اومد پیش امیرالمومنین گفت رسول الله رو برای من وصف کن. حضرت فرمود تو میتونی نعمتهای دنیا رو برای من بگی؟ آقا اونقدر زیاده که اصلا نمیشه بگی. فرمود خداوند میفرماد قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا اندکه، تو این اندک رو نمیتونی بگی. بعد در مورد رسول الله میفرماد انک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق اخلاق عظیم هستی، تو قلیل رو نمیتونی بگی، انتظار داری من عظیم رو بگم. یعنی همونجوری که نعمتهای دنیا که کوچیکه نمیشه بگی، رسول الله رو که بزرگه چجوری بگی؟ آخه هر چقدر که شما میفهمید به اندازه فهم خودتون دارید امام رو میشناسید. و الا انما خرج الى الملائكه من فضائل آل محمد قليل من كثير. فرمود اونقدر از فضائل اهل بیت که به دست ملائک رسیده، ملائک میدونن از مقامات اونها اندکی از بسیار است. اون چه ملائک از مقامات امیرالمؤمنین میدونن ذره ای از بسیار است، ملائک نه آدمی ها، ذره ای از بسیار است. هرکس به اندازه ظرف خودش دازه میگیره، به اندازه ظرف خودش میفهمه. و این معرفت امامه که معرفت خداونده، که امیر المؤمنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت من معرفت خداونده. کسی من رو به نورانیت بشناسه خدا رو میشناسه. خداشناسی فقط در سایه ولایته، بندگی خدا هم در سایه ولایته. حالی نکترم میدونم بگم خدمت عزیزان، حالا چون مبحث دیگه، یه وقتی در عالم خواب رویا بنده میدیدم که از دست حضرت امام عصر یک نامه‌ای به من داده شد، یک کاغذی که در اون مطالبی نوشته شده بود. یکی از اون مطالب این بود که نوشته شده بود معرفت انسان کامل حمد خداونده، معرفت انسان کامل حمد خداونده. اون کسی حامد خداونده که معرفت داره به انسان کامل. انسان کامل بارها گفتی منظور اهل بیت پیامبر، اولیاء الله، اینا انسان کاملن. خیلا دیگران یا ناقصن یا اصلا انسان نیستن، جزء وحوشن که از الوحوش رو شرد. همه چی در سایه ولایت. و ما فاز من فاز الا بنا. امام سجاد فرمود هیچ کس رستگار نشد
مگر به وسیله ما. حتی الانبیاء، انبیاء خدا به ولایت ما به کمال رسیدن، انبیاء الهی، پیامبران خدا. در روایت جناب ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در کلمات مکنونه روایت کرده انبیا با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن. انبیا پیامبران الهی با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن. رسول اکرم در معراج عروج میکرد، چون آیه قرآن میفرماد سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى. خب ما سیر دادیم پیامبر را از مسجد الحرام به مسجد الاقصى تا اون جایی که میفرماد تا آنکه آیات کبرای ما را ببیند. یعنی این سیر برای دیدن آیات کبرا. آیات کبرا چیه؟ آیات کبرا ولایته که امیرالمؤمنین فرمود والله مال الله آیت اکبر منی، به خدا قسم که خدا آیتی بزرگتر از من نداره. آیات کبرا ولایته. پیامبر سیر میکرد در ولایت خودش که ولایت امیرالمؤمنینه، چون در مقام ولایت یه نوره، سیر میکرد که مقامات ولایت رو ببینه. لذا در روایت رسول اکرم میفرماد به هر مقامی که میرفتم میدیدم علی آنجاست. صغیر اصفهانی اینو به شعر در آورده، زیبا، خیلی دلنشین. توی بیت میگه بر، در مورد امیرالمؤمنین میگه بر مقامش کس نیابد ره. بر مقام امیرالمؤمنین کسی راه پیدا نمیکنه. بر مقامش کس نیابد ره که احمد در عروج هر چه بالاتر رود بیند علی بالاست. در مقامش کس نیابد ره که احمد در عروج هرچه بالاتر رود بیند علی بالاست. لذا رسول خدا فرمود علی را نشناس مگر من و خدا، و من را نشناس مگر علی و خدا، و خدا را نشناس مگر من و علی. که عمر لعنت الله علی داشت میرفت در مسجد، دید ابوذر داره میاد بیرون. و ابوذر کی تو مسجد بود؟ گفت رسول خدا بود. گفت دیگه؟ گفت یه شخصی بود که من نمیشناختمش. وارد مسجد شد، دید رسول خدا و امیرالمؤمنین نشستن. گفت یا رسول الله، چون همیشه دنبال این بود یه چیزی از رسول الله اشکال در بیاره به حساب خودش، و بارها و بارها بیادبی هایی میکرد که تو تاریخ هست، اهل تسنن هم روایت کردن ها. برگشت گفت یا رسول الله، مگه شما نگفتید روی زمین صادق تر از ابوذر وجود نداره؟ که البته اهل بیت خودش استثناء هنا، چون در روایت داره که غیر از اهل بیت کسی روی زمین سایه نیفکنده است صادقتر از ابوذر. صدق لحجه داشته باش. گفت چرا؟ فرمودم اینو گفتن. گفت من امروز دروغی شنیدم از ابوذر. رسول اکرم فرمود چه دروغی؟ گفت من ازش پرسیدم تو مسجد کی بود با رسول الله؟ گفت یه کسی بود که من نمیشناختمش، در حالی که علی اینجاست، علی رو نمیشناسه. فرمود عمر، مگر تو نمیدانی که علی را جز من و خدا کسی نشناخت؟ ابوذر درست میگه، منتها تو نمیفهمی که علی را جز من و خدا کسی نشناخت. خب نرسیدیم این حدیث رو بخواییم ادامهش رو شرح و بسط بدیم. حالا انشاءالله هفته های آینده، البته هفته آینده انشاءالله مشهد هستیم، پابوس حضرت علی بن موسی رضا، کاروان حرکت میکنه. عزیزانم اگر کسی مایل به آمدن هست بعد از جلسه اعلام کنه، ثبت نام کنه. هفته جلسه بعد جلسه هیئت تعطیله، انشاءالله میمونه برای هفته بعدش. منتها تو این هفته شب نهم ربیع مجلس داریم، یعنی شام شهادت آقا امام حسن عسکری که شب تاجگذاری امام عصره. مجلس جشن داریم، عزیزان تشریف بیارن. شب سه‌شنبه میشه دیگه، نه؟ بله؟ حالا شب نهم ربیع دیگه، شام شهادت آقا امام حسن عسکری فکر میکنم شب سه‌شنبه میشه. خب ماه ربیع، ربیع بهار، شالا به ولایت امیر المؤمنین، اون باران محبت و ولایت امیر المؤمنین که بر قلبها ریزش میکنه، قلبهای بهاری داشته باشه، پر از شکوفه های معرفت، پر از شکوفه های ولایت، علوم آل الله. روز به روز انشاءالله تقرب پیدا کنیم به آستان ولایت، به بندگی خدا نزدیک بشیم انشاءالله. اللهم صل على محمد. Allah.
Yeah. ماریا که همه مهدی رو فراموش شده زمانی یا که همه عاشق رو یاد شده بگو آقا
دلتو متوجه کرد و آن را که
Oh,
اللهم اجعل محياي
this is me.